شما چی بازم آمریکا میری؟
شاید برم.
خدا قسمت کنه با هم بریم. یو اند می تو جگر. زنده باشی سرکیز، حسابی افتاده تو رو در رسید. وقتی جنس رو گذاشیم تو ماشین ازم خواهش میکنه که برسونم. مام از خدا خواسته همین که سوار بشیم از خودم آخر پسید.
آخ
نبرم مهم نیست ای بیوخ مثلا
وقتی آدم عجله داره بچه کارا گره میخوری.
خدا کنه گره کور نکنه.
در رادیو گیک شماره 17 888 به افتخار بچه های لوجستیک. رادیو گیک رادیویی برای کسایی که تکنولوژی براشون فقط تلاش دائمی برای خوندن و حفظ این که فلان مدل فلان چیز فرقش با فلان مدل بهمان چیز چیه، تو بازار چنده، قراره چی بیاد، صفحش چند اینچه، از این چیزا نیست. رادیو گیک رادیوی برای کسایی که واقعا تکنولوژی رو دوست دارن و میخوان تو تقاطع جامعه و تکنولوژی وایستن، دغدغه هاشون رو مطرح کنن و ببینن چی میگذره. رادیو گیک شماره 17 888 به افتخار بچهای لوجستیک. خب بعد از یک هفته تأخیر یا دو هفته تأخیر شاد و خورم خدمتتونیم. اسم شماره هستش 888، چون به شکل عجیبی همش میخواییم درباره 8 حرف بزنیم. مواد مخدر نه، سراغ مواد مخدر نرین، بحث 8 های کامپیوتری. بریم سراغ بخش اخبار. کشت گوش روی مچ دست. با یه بحث علمی شروع میکنیم. یادمون باشه تو شماره‌های قبلی از یه موش حرف زده بودیم که پشتش یه گوش رشد داده بودن، گوش انسان و پشت موش رشد داده بودن، گوش موش رشد داده بودن. شماره‌های اول هم از سینگولاریتی گفتیم و این که کم کم ما میرسیم به یه نقطه‌ای که میتونیم انسان‌ها رو تعمیر کنیم، بازسازی کنیم یا چنین چیزی، اعضا رو کشت بدیم، چیزایی که تو بدن خراب شده رو با یک نمونه دیگه واقعا جایگزین کنیم. پیشنهاد میکنم وبلاگ سینگولاریتی رو دنبال کنین، singularitypi.com singularity singularitypi.com حرف p.com وبلاگ فارسی سینگولاریتی، اونجا که دنبال کنین خیلی از این شکل خبرها رو میبینین. حالا هم در ادامه اون خبرهای قبلی خبر تکمیلی دارم براتون. درینگ درینگ، خانومی یک گوشش رو تو روند مبارزش با سرطان به طور کامل از دست داده. یک گوشش رو کامل ورداشته بودن. حالا کاری که کردن اینه که یک گوش اضافی رو روی ساعد دست میگن، بالای مچ دست میگن، رشد دادن. توی عکس‌ها دقیقاً یه دسته که یک گوش روش در اومده. این گوش اضافی از بافت دنده پیوند زده شده و بعد روی بازوی چپ این خانم رشد داده شده. وقتی گوش کامل شد از بازو جداش میکنن و تو جای صحیح پیوندش میزنن. مشخصه که یک دو تا عمل اضافی هم میخواد برای تنظیم کردن ظاهرش با اون یکی گوش. پزشک معالج گفته که این طرح رو سالها داشته و فقط منتظر یک بیمار مناسب بوده. کم کم اگه عضویتون رو از دست بدین، به جای اینکه به بقیه اعضاتون به درد بیان، میتونین یه جدیدش رو برای خودتون رشد بدین، نصب کنین. میریم خبر دوم. کتاب ریاضی آزاد نوشته شده توی هکاتون توسط ریاضیدانای فنلاندی. یک گروه از محققین، معلم‌ها، دانشجوهای فنلاندی یه تکست بوک آزاد نوشتن، کتاب مرجع درسی آزاد نوشتن، اون هم توی یه هکاتون. هکاتون لغت جدید ترکیبی از هک و ماراتون. هک میدونیم معنیش نفوذ به کامپیوترها نیست، اونجوری که مهملاتی که هالیوود میگه یا بچه کوچولو. هک یعنی یک کار هوشمندانه، استفاده از بهترین شرایط، درک کردن یک چیزی به طور عمیق، کاری رو کردن که بقیه نکردن، چالش های جدید رو پذیرفتن و اینجور چیزها. ماراتون هم طولانی ترین مسابقه دوی جهانه، 42 متر کیلومتر می دوئن و کار خیلی سختیه. هکاتون یعنی هک خیلی طولانی. ایده اینه که آدم ها رو جمع کنین یه جا، توی هکاتون یه سری آدم هکر یه کار عجیبی انجام بدن. حالا روز جمعه این گروه شروع کردن به نوشتن یک کتاب و یک شنبه یک کتاب آماده داشتن و اون کتاب آموزش ریاضیه. متاسفانه کتاب فنلاندیه، ولی نکته مثبتش اینه که با لایسنس CC و به شکل لاتکس و PDF منتشر شده. شاید به نظر ما خیلی عجیب نیاد، کتاب ساده به نظر برسه، ولی چند تا نکته مهم داره. اولیش این که این اولین کتاب آزاد مرجعه. دومی اینه که فقط توی 3 روز با این آدم ها بهشون خوشم احتمالاً گذشته و این کتاب تهیه شده. هکاتون ها معمولاً مال نوشتن برنامه ها بودن، اضافه کردن فیچر و اینجور چیزها. ولی الان اولین باری که توش کتاب می نویسن. به خودمون نگاه نکنیم که اصولاً اگه برای دانشگاه کتاب بخریم آفست دزدی می خریم 6 تومن. حالا زمان ما 6 تومن. الان مثلا شده باشه 30 تومن. این بیچاره خارجی ها باید کلی پول کتاب بدن و بودن یک کتاب آزاد واقعا کمک بزرگیه. در این حال کتاب آزاد دائما میتونه اصلاح بشه، بهش بخشای جدید اضافه بشه و اینجور چیزها. در این حال الگوی خیلی خیلی خوبیه برای کسای دیگه‌ای که میخوان هکاتون‌های مشابه برگزار کنن. بعدم بهتون میگم نقشه چیه. بعدن یعنی خیلی بعدن. رادیو کی کدوم بال کن. بچه‌ها تبلیغمون زیاده، یه تبلیغ. موزیک شاد تبلیغ رو بزنیم، من با هیجان حرف میزنم. این تبلیغ رو از بیرون گرفتیم، براتون پخش میکنیم. برنامه دستیار حرفه‌ای مخصوص اندروید، یک ابزار همه کاره. باهاش میتونید رو برنامه‌تون قفل بذارین، مزاحم تلفنیاتون رو بلاک کنین، حتی اینکه از اومدن پیامک‌های تبلیغاتی مثل جلوگیری کنین و از شر راحت بشین. علاوه بر این امکانات، برنامه با خودش یک سرچ فوق‌العاده سریع داره، خدایی سریعه. با این سرچ میتونیم با 3 سوت اجرای برنامه‌ها، شماره گرفتن، پلی کردن موزیک و حتی پیدا کردن فایلاتون رو سریع کنیم. مهمترین ویژگی جستجوی این برنامه الگوریتم هوشمند و سرچ سریعش. برنامه دستیار حرفه‌ای رو میتونیم در بازار پیدا کنیم. برنامه دستیار حرفه‌ای مخصوص اندروید، یک ابزار همه کاره روی پیشید. میدونم تبلیغ ها رو خوب دانی خونم، دلیلش هم اینه که مستقل از همه چیزهای دیگه اینه که موزیک هنوز براش انتخاب نکردم، فقط سعی میکنم با هیجان بگم، بعد یه موزیک به زور میاد روش میشینه و درد میشه. ولی برنامه دستیار حرفه‌ای رو دانلود کنید، من ازش خوشحالم. خبر بعدیمون غیر امن بودن PPTPه. بله، به دو تا آقایون ماکسی مارلین سپایک و دیوید هالتون کدهای MSCHAP ورژن 2 یا MSCHAP ورژن 2 که برای VPN استفاده میشن در 100% مواقع شکسته شدن. این همون VPN ویندوزیه که ما تو افواه عامه بهش میگیم PPTP. قبلا هم ثابت شده بود که PPTP مشکلات امنیتی خیلی زیادی داره و حالا این دو نفر تو کنفرانس دفکن نشون دادن که میتونن فقط با هزینه کردن $20 و صرف 1 روز هر VPN مبتنی بر MSCHAP ورژن 2 یا همون PPTP رو با 100% موفقیت بشکنن. خسته نباشید. ولی نگران نشین، خبر بعدی وزیر پاسخ میده. جایزه وضعیت گلد استاندارد برای یه الگوریتم امنیتی جدید. اولا میگم این شماره اسمش بود 888، چون خیلی زیاد 8 به امنیت ربط داره. همه این خبرها هم یه جوری به 8 دارن برمیگردن. شماره قبلی هم 8 داشتیم، یه سری گفتم مثلا نفهمیدیم چیه، یه سری توضیح دادن که چرا هی 8 رو توضیح میدی، هر کسی که رادیو گیک گوش میکنه میفهمه 8 چیه، ولی به افتخار بچهای لوجستیک 8 رو توضیح میدیم. جریان 8 اینه که شما یه استرینگ طولانی رو میدین به یه الگوریتمی، بهتون یه استرینگ کوچیک‌تر میده. خیلی خیلی بد تعریف کردم. الزاماً کوچیک‌تر درازتری توش نیست. مثلا من پسوردم رو میدم به یه الگوریتم 8، به هم یه رشته عددی یا حرفی و بستگی به اون 8 داره یا ترکیبی دراز بهم میده. اگر هر قسمتی از پسوردم رو عوض کنم بدم به همون الگوریتم، کلاً یه چیز دیگه بهم میده. در نتیجه مثلا من میخوام از اینترنت CD دانلود کنم، می نویسن که این ایزو رو دانلود کنین، هشش اینه. من ایزو رو دانلود میکنم، بر اساس الگوریتمای استاندارد هشش رو میگیرم، میبینم آیا هشش همونه که اونا گفتن یا نه. اگر فقط یک بیت توی اون فایل عوض شده باشه، کلن هش من یه چیز دیگه در میاد. یا مثلا شما وقتی پسوردتون رو میدیم به گوگل، اگر گوگل یه دیتابیس داشته باشه که توش نوشته باشه پسورد جادی هست کتاب، پسورد لاله هستش مثلا دفتر، پسورد محمود هستش آبنگور، خب اگه کسی به اون دیتابیس دسترسی پیدا کنه تمام پسوردهای همه آدم ها رو به دست خواهد آورد. و البته دلایل دیگه هم داره که هش میکنن. به جاش پسورد منو هش میکنه، میدونه کتاب، با این الگوریتم هشش میشه این چیز دراز. اون چیز دراز طولانی رو میذاره اونجا. اگر من دوباره خواستم لاگین کنم، پسورد دادم، پسورد منو دوباره با همون الگوریتم هش میکنه، میبینه به همون استرینگ رسید یا نه. اگر برسه یعنی این که من پسوردمو درست گفتم. اگر من هر چیزی رو کوچکترین تغییری داده باشم کلا به یه هش دیگه میرسم و جریان لو میره که پسورد رو درست ندادم. در این حال اگر حالا کسی به دیتابیس دسترسی پیدا کنه، خب اون هش طولانی رو میبینه، رسیدن از اون هش به پسورد غیر ممکنه. در سطح عملی تو تئوری روش‌های بسیار بسیار زیادی داره که میشه، بچه‌ها تو کامنت خیلی خوب توضیح داده بودن. توی عمل هم اگر الگوریتم هش خوب باشه و یه سالت به اصطلاح پاش قاطی شده باشه، یک به یک نباشه، چون مثلا اگه من پسوردم 1 2 3 4 5 باشه، یکی فقط پس هش 1 2 3 4 5 رو نگاه میکنه میبینه بهش میشه چی، بعد تو اون دیتابیس همه چیزایی که اونن رو میفهمه که این 1 2 3 4 5 بوده پسوردشون. در نتیجه یه چیزی معمولا باش قاطی میکنن که پیچیده تر بشه جریان. ولی در نهایت اینه که کسی اگه به اون هش اساسی پیدا کنه انتظار میره که نتونه به پسورد برسه. اوکی، حالا بعد از 5 سال برمیگردم به خبر، تیترش بود جایزه وضعیت گولد استاندارد برای الگوریتم امنیتی جدید. جریان اینه که بعد از 5 سال مسابقه بین متخصصین رمزنگاری و الگوریتماشون، بالاخره جانشین یکی از پر استفاده ترین الگوریتم‌های رمزنگاری مرسوم مشخص شده. مسابقه درست شده بود تا راه حلی ارائه بشه برای چند مشکل امنیتی الگوریتم گولد استاندارد قبلی. تو این مسابقه الگوریتمی به اسم بیچاره شدیم کیکاک، ککچک یا همچین چیزی، KECCAK برنده مسابقه SHA 3 شده. بچه‌ای که هش کار میکنن میدونن ما هش‌های مختلفی داریم، مثلا MD5، SHA 1، SHA 2، الان این شده SHA 3. دوره قبلی مسابقه که توسط مؤسسه ملی استاندارد و تکنولوژی تو آمریکا برگزار میشه سال 2000 بود. اونجا الگوریتم استاندارد رمزگذاری پیشرفته برنده مسابقه شد و این روزها همه برنامه‌ها یا حداقل حجم زیادی از برنامه‌ها از اسکایپ گرفته تا مؤسسه ملی استاندارد، مؤسسه دفاع ملی و غیره ازش استفاده می‌کنن. مسابقه فعلی رو ترتیب داده بودن چون یک سری حالا بگیم رمز دانشمند رمزنگاری نشون داده بودن که الگوریتم‌های قبلی مشکل دارن و حتی SHA 1 و SHA 2 غیر مطمئنن. در نتیجه مسابقه گذاشتن، در طول 5 سال یه الگوریتم جدید اومد به اسم کیکاک که برنده شده. الگوریتم SHA 3 جدید تو بعضی جاها بهتر از الگوریتم‌های قبلیه، ولی برگزار کننده ها میگن که فعلا لازم نیست همه مهاجرت کنن به الگوریتم جدید. SHA 2 کماکان به اندازه کافی خوبه، همشون مزایا و معایب دارن، فعلا اینجوری نیست که یه چیزی کاملا بهتر از قبلی کشف شده باشه، فقط به یه سری مشکلات پاسخ گفته و در نتیجه موقع مهاجرت وقتیه که کاملا بفهمین چرا دارین مهاجرت میکنین. ولی خلاصه خبر اینه که یه الگوریتم هش جدید داریم که برنده مسابقه شده که 5 سال دنبال یه الگوریتم هش بهتر میگشتن. و خبر بعدی امکان ردیابی همه سیستم های 3G موبایل نسل سوم. یک حمله جدید نشون دادن که توش هر ارائه دهنده سیستم موبایل نسل سومی که بر اساس استانداردهای نسل سوم طراحی کرده باشه شبکه‌اش رو امکان هک شدن داره. دوباره دقت کنین، وقتی میگیم هک شدن معنیش این نیست که بتونن وارد تلفن شما بشن، بتونن شنود کنن، به یک شیوه هوشمندانه میتونن شبکه رو تغییر بدن. دقیقاً منظور از هک اینجا کشف این نکته است که یه گوشی یا یه شماره خاص تو اون سل تحت حمله قرار داره یا نه. میدونیم که شبکه تلفن سلولار دیگه، اصلا بهش میگن تلفن سلولی. یه دکل یه جایی هست، یه شیش سلی مثلا اطرافش رو در سطح تئوری پوشش میده. تو اون 6 سلی هر کی باشه وصل میشه به اون دکل. شدم 8 سلی نمام زلاش چند تاست، در عمل اصلا زل نیست. هر کی اونجا باشه وصل میشه به اون دکل، وصل میشه به شبکه مخابراتی. مرکز شبکه مخابراتی میدونه هر کی تو کدوم سله. پس من اگه از سله مثلا یوسف آباد زنگ میزنم به شما توی سله عباس آباد، دکل میدونه من کجام، میدونه شما کجایین، برای شما زنگ میزنه، ما رو به هم وصل میکنه. اوکیه. هکرها نشون دادن که میتونن با خریدن وسایل مرسوم الکترونیک که همه جا قانونی فروخته میشه و داشتن یه فمتوسل بدون هیچ نیازی به شکستن رمز یا داشتن کلید و چنین چیزایی، مکان گوشی های موبایل نسل 3 یا هر دستگاه استفاده کننده از نسل 3 رو کشف کنن. در واقع اگه شما یه دونه مثلا آیپد داشته باشین که نسل 3 است، این هکرها میتونن بگن که آیا شما تو این سل هستین یا نیستین. توی سبک دیگه میتونن بگن آیا شما تو همه این سل ها هستین یا نه. اون مکسی که کردم مربوط میشد به فمتوسل. فمتوسل یه دونه بیس استیشن با توان پایین کوچولوه. معمولا استفاده میشه مثل اینکه شما بتونید یه شبکه موبایل کوچولو برای خودتون راه بندازین. خیلی هم چیز مرسومیه، هم توی کارهای تحقیقاتی، هم کسایی که میخوان اینجور هک ها رو بکنن. در شما اگه یه فمتوسل هم داشته باشین، چیز غیر قانونی هم نیست، میتونید هر دستگاهی رو پیدا کنین. حمله اینطوریه که اتکر با داشتن یه خورده وسایل الکترونیک و یه دونه فمتوسلی که روتش کرده، پکت‌های لایه 3 پروتکل‌های نسل 3 رو اولا شنود می‌کنه، ثانیاً تغییر میده، ثالثاً تو شبکه تزریق می‌کنه و در اصل بین گوشی و دکل موبایلتون قرار می‌گیره تا اطلاعات رد و بدل شده رو گوش بده و گاهی انگولک‌هایی هم توش می‌کنه. مثلا یکی از این حمله‌ها که عملاً نشونش دادن حمله ایمزیه. ایمزیه شماره مشخص است که به هر سیم کارت در سطح جهان میدن. حمله کننده توی یه سل میتونه پیج کنه که آیا فلان گوشی هست یا نه. میدونیم که این حمله خیلی بزرگ نیست، از نظر علمی هم خیلی چیز عجیبی نیست، خیلی چیز واضحیه و از نظر فنی حتی پیچیده نیستش. ولی نکته اصلیش اینه که یادآوری میکنه امنیت یه شبکه کاملا وابسته به امنیت تمام لایه‌هاشه. ما درسته که رمزنگاری‌های پیشرفته الان داریم برای مکالمه و این جور چیزها، ولی خیلی ساده یه اتکر میتونه فقط چون پروتکل خونده احساس کرده این اشکال هست، این کارو انجام بده و کشف کنه کیا الان تو این سل هستن، آیا شما تو فلان محله این یا نه. و نکته مهمش این بوده که حمله الزاما مستلزم شکستن رمز و کارهای عجیب غریب نیست، بلکه خوندن پروتکل ها، دیدن ضعف ها و استفاده ازشون باعث حمله میشه و این حتی توی شبکه موبایل نسل 3 هم به این واضحی دیده میشه. خود همین هکرها راه حلای خیلی زیادی دادن و خیلی ساده ای برای این مشکل، از جمله استفاده از جفت کلید و اینجور چیزا. ولی چیزی که برای من و شما داره جدا از بامزه بودن اینه که اگر بهمون گفتن پروتکل طراحی کنیم، تو همه این لایه‌هاش نقاط ضعف رو ببینیم، نه فقط تو جاهایی که خفنه. این شماره میتونه اسمش فیسبوک هم باشه. خبر بعدی است، سیاست کنترل جمعیت توی فیسبوک. آیا فیسبوک تاج بزرگترین شبکه اجتماعی رو با علاقه به یکی دیگه واگذار میکنه؟ فیسبوک بزرگ شده، شک کم نیست. حالا مدعیه که 1 میلیارد کاربر داره. دقت کنین که جهان حدود 7 میلیارد نفره، 1 میلیاردشون عضو فیسبوکن. گفته میشه تو 2 سال آینده عدد به 2 میلیارد خواهد رسید. اما فیسبوک یه مشکل جدی داره. حجم اطلاعاتش بسیار زیاده و احتمالاً خیلی سخت خواهد بود که بتونه توی صدر شبکه‌های اجتماعی بمونه. CTO هافینگتون پست مطلب رو نوشته و توضیح میده که رشد فیسبوک برای کیفیتش یه خطر بزرگه. بحثش اما جالبه. بحثای مثل مشکلات فنی که شما میتونید این همه حجم اطلاعات رو پروسس کنین، در دسترس قرار بدین، ذخیره کنین، بکاپ بگیرین و اینا یک طرف، بحث تبلیغات بیشتر و بیشتر که واقعا دیگه میرن رو اعصاب هم یک طرف، با اینا کار نداریم. اصل انتقاد عمیق‌تره. جان پاولی CTO هافینگتون پست توضیح میده که مشکل اصلی که رشد شبکه‌های اجتماعی رو کند میکنه چیزیه به اسم Law of Diminishing Returns، قانون تقلیل بازگشت ها. بحث اینه که این شبکه‌ها یه حجم زیادی یوزر دارن و دارن از اینا پول در میارن. در حالی که انقدر این حجم یوزر زیاد شده که دیگه اومدن آدم جدید به معنی پول بیشتر توش نیست. در واقع دیگه نمیتونن پلنی داشته باشن که با آوردن آدم جدید پول بیشتری در بیارن. پیشنهاد این مدیر عامل هافینگتون پست برای زوکربرگ مبتنی بر دو تا چیزه. اولی داشتن یوزرهایی که پول اشتراک بدن. در واقع یه پولی بدن عضو بشن. تبلیغ نبینن مثلا یا امکانات بیشتری بگیرن. دومیش هم اینه که اوپن سورس کنه یا حتی آزاد کنه بخشایی رو، در نتیجه به جای هزینه‌های عظیم دیولپمنتی که داره احتمالاً آدم‌های داوطلبی رو بیاره که میتونن نشون بدن کارشون انقدر ارزشمنده که میتونه برای کل فیسبوک اپلای بشه. و فیسبوک به جای اینکه هی تلاش کنه خرج کنه پولاشو شاید بتونه آدم بیشتری بیاره، بیخیال آوردن آدم بشه که داوطلبانه، بگه از همینایی که هست داریم سعی می‌کنیم پول بیشتری در بیاریم. بشینه یک کنار بگه باشه جناب گوگل و گوگل پلاس، برو هر چقدر تو میخوای آدم جذب کن، ذوق کن، نوبت توه، در عوض من از این یه میلیارد نفری که دارم مثل چی پول در میارم. ایده های دیگه هم داره که بامزه است، مثل اینکه مثلا فیسبوک بیاد به سمت شبکه دانشگاهی شدن. در واقع یه چیزی بشه، الان سعی میکنه همه چی باشه و هیچ چی نیست. در واقع همه زندگی ما تو فیسبوکه ولی کار خاصی تو فیسبوک نمیکنیم. مثلا میگه الان یکی از بزرگترین کاربردهای فیسبوک اینه که مهمونی ارگانایز کنه، خودش نه، من که میخوام مهمونی بگیرم یه ایونت تو فیسبوک درست کنم، آدما رو توش دعوت کنم، عکس‌ها رو بذارم همونجا، دربارش حرف بزنیم، رأی گیری کنیم و این چیزا. به هر حال بحث فیسبوکه، فیسبوک رو بریم جلو دیگه. فیسبوک و کانفرم کردن محققی که با کشف مشکل پرایوسی به سرعت داشته تلفن کاربرا رو جمع می‌کرده. ترجمه‌شو خیلی بد کردم. فیسبوک قبول کرده که یک محقق امنیتی روشی کشف کرده که هاروست هم چی میشه برداشت کنه، مثلا همینجوری درو کنه، درو بد نیست، درو کنه شماره تلفن‌های اعضای فیسبوک رو. همین جمعه یه محققی به اسم سوریا پراکش، نمیدونم بگم لعنت به قاتل سوریه یا نه، اعلام کرد که اکثر تلفن‌های توی فیسبوک امن نیستن. خیلی آدم‌ها دارن با تلفنشون به فیسبوک وصل میشن و تلفنشون رو به عنوان رجیستریشن دادن. البته درصد دقیق این تعداد غیر امن رو مشخص نکرده. اول گفت که 98% تلفن‌ها رو در دسترسی داره، بعد گفت که از 600 میلیون کاربر به تلفن 500 میلیون کاربر دسترسی داره. در نتیجه عددش معلوم نیست. ولی چیزی که هست اینه که بدون شک توی یک اجرا نشون داده که به راحتی میتونه تعداد بسیار بسیار عظیمی تلفن رو در بیاره، که تلفن هر آدمی چیه. فیسبوک هم موضوع رو تایید کرده اما گفته که جلوشو میگیره، حتی گفته که گرفته. ولی نظر سوریا پراکش چیز دیگه ایه. بذارین کمی عقب‌تر برگردیم ببینیم خودش چی میگه و چطور به فکر این هک جالب رسیده.
تقریبا یک ماه گذشته بود که داشتم توی فیسبوک میگشتم و دیدم گزینه‌ای هست توی نرم‌افزار موبایلش برای پیدا کردن دوستان از روی کانتکت‌های تلفن. کاری که این ابزار میکرد این بود که فهرست دوستان من و شماره‌های تلفنشون رو میخوند، اونها رو به فیسبوک میفرستاد، اگر کسی با همون شماره تلفن رجیستر شده بود اون رو به من برمیگردوند که خانوم فلانی یا آقای فلانی یا فلان فلانی با این شماره تلفن که تو هم تو تلفنت داری عضوه، آیا این همون دوست توه؟ اگر تلفنی توی فهرست شماره های من بود و توی فیسبوک هم بود این برنامه اونو به من برمی‌گردوند.
خب احتمالاً حتی برگشت برای رادیو گیکی ها سخت نیست. کافیه تلفن داشته باشین که تمام اعداد ممکن به عنوان کانتکت توی سیو شده باشه و این برنامه همه اونا رو چک کنه، بگه این تلفن تو فیسبوک مال آقای فلانیه، آیا شما هم هستین؟ این تلفن توی که شما دارین تو فیسبوک به اسم خانم فلانی سیو شده، آیا دوست شماست؟ و همینجوری بره جلو. این که احمقانه است. کافیه یه برنامه تور داشته باشین که نگاه کنه ببینه اون برنامه به فیسبوک چی میفرسته، همون رو با همه شماره تلفن‌ها بفرسته، در نتیجه بگه شماره 0000001 تو فیسبوک به اسم فلانیه، آیا درست میگم؟ حتی میتونه نپرسه، یه ضرب سیوش کنه که شماره فلان 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 به اسم فلانی سیو بشه، شماره فلان 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 شماره بعدی به اسم بهمانی و کذا و کذا به قول اون. اگه علاقمندی بقیه ماجرای بامزه رو دنبال کنین، باید بگم که این محقق ایمیل میزنه به فیسبوک به عنوان یه مشکل سکیوریتی اینو مطرح میکنه، جواب درستی نمیگیره، مثل خیلی از مواردی که با شرکت‌های بزرگ اینا رو مطرح میکنن. در نتیجه یه ابزار مینویسه خودش که میتونه یه لیست بزرگ یا یه رنج تلفن بهش میدین، میره میگه اینا تو فیسبوک به اسم کیا رجیستر شدن، اصرار میکنه، اونم جواب نمیگیره، در نتیجه موضوع رو بزرگ میکنه و ادعا میکنه که از 600 میلیون کاربر فیسبوک که تلفن دارن به 500 میلیون تاش دسترسی داره. دلیلش رو همین عنوان میکنه که اکثر آدما درک صحیحی از پرایوسی ندارن، فیسبوک هم پرایوسی ستینگاش گیج کننده است، در نتیجه آدما هیچ وقت نرفتن بگن که افراد حق ندارن با شماره تلفن دنبال من بگردن. لینک داریم توی شو نوت ها، اگه دوست دارین کامل تر بخونینش اونجا بخونین. و در خبر سوم فیسبوکی یه نامه داریم از آدینا، نکته جالبی رو میگه. این شماره اسمش هست 888. یه اسکرین شات فرستاده از اینکه پسوردش رو توی فیسبوک تایپ کرده و فقط یک کاراکترش اشتباه بوده و فیسبوک بهش گفته ظاهرا یک اشتباه تایپی دارید، لطفا دوباره تلاش کنید. بازم بحث 8. اگه فیسبوک پسوردها رو هش میکنه چطوری اینو گفته؟ اگه پسورد من باشه کتاب و فیسبوک اینو با هش نگه داشته باشه، همون جوری که تو همه پسوردها مرسومه، یارو اشتباهی تایپ کرده باشه کتاب و فقط یه کاراکترش عوض میشه، اون هش کلن یه چیز دیگه شده، فیسبوک چجوری فهمیده که پسورد من فقط یه کاراکترش اشتباه شده یا خیلی کم فرق کرده؟ میدونیم که تو هش دوتا چیز شبیه مطلقاً هیچ شباهتی به هم دیگه ندارن و از یه هش نمیشه فهمید پسورد چی بوده. تنها راه اینه که هش منو سیف کنه، من دوباره یه پسورد بدم، هش اونو حساب کنه، ببینه آیا با اون هش سیف شده یکیه یا نه. چطوری دونسته فیسبوک این کارو بکنه؟ منم نمیدونم، برای آدینا هم جالب بوده و برای منم فرستاده. اگه حوصله کردین انگلیسی بنویسینش. و خبرها رو تموم می‌کنیم، می‌ریم به بخش در اعماق. کمربند رو ببندین، نفس‌ها رو حبس کنین، داریم میریم پایین. اوبونتوی 12.10 و داستانهاش. بحث در مورد اوبونتوی بعدی زیادن. کانونیکال، کمپانی پشت اوبونتو، تصمیم های جدیدی داره برای تبلیغات توی اوبونتو. البته خودش میگه اینا تبلیغ نیستن. بهش لغت های قشنگی میده مثل سرچ مستقیم. همونطوری که به اخراج کارمندا تو شرکت ما میگن داون سایزینگ، یا مثلا به دیگه آدم رفته اینقدر از این لغت های مهمل میگن. به آزادسازی من میگن چی چی، حذف سوبسیدا بهش میگن چی چی، بدبخت کردن ما بهش میگن چی چی. نکشیم خلیان او روز شاولی اودن باز تو ریزا منالی بخشا حسانی اودن بجز قمار و قلیان دی هم دمی نیمن هر های مقا و خانا ای مقامی نیمن بهش میگه تبلیغ، تبلیغ بهش نمیگه. بگذاریم. کل جریان اینه که لینوکس سال هاست که چیزی داره به اسم لانچر. من واقعا نمیدونم توی ویندوز چجوری بدون لانچر میشه زندگی کرد یا اصلا از کامپیوتر استفاده کرد. لانچر اینجوری کار میکنه که من یک کلید دارم، فشارش میدم، مثلا دکمه سوپر که ویندوز یا بهش میگم ویندوز، ما سعی میکنیم با سر خودکار آرم ویندوزشو پاک کنیم، اون دکمه رو فشار میدم، هر کاری که میخوام بکنم چند کاراکتر ازش مینویسم. مثلا اگه میخوام فایل رادیو گیک رو ادیت کنم اونو فشار میدم میذارم رادیو گیک، خودشون فایل رو میاره، من انتر میزنم اون فایل تو ادیتور متنی باز میشه. اگه میخوام فایرفاکس ران کنم اونو میذارم میذارم FI، خودش میگه منظورتون فایرفاکس، میذارم ران میشه. اگه میخوام 5 به علاوه 10 کنم و ذهنی نمیتونم اونو میذارم مینویسم مساوی 5 به علاوه 10، اون پایین میاد که میشه 15. اگه میخوام اینچو به کیلومتر تبدیل کنم اونو میزنم میزنم 15 اینچ این کیلومتر، خودش میزنه میشه انقدر. هر کاری بخوام بکنم اون توه، حتی اگه بخوام به شما ایمیل بزنم اونو میزنم مینویسم شما، میگه میخوای باز چت کنی ایمیل بزنی یا چیکار کنی. درکی نمیکنم که چه جوری میشه رفت روی دکمه استارت رفت بالا اون باز بشه و برم رو اپلیکیشنز و بیام تو اینترنت و برم رو فایرفاکس، چه برسه به اینکه بخوام به ایمیل بزنم. به هر حال این لانچر اوبونتو توی یونیتی خودش حالا یه چیز عجیب بهش اضافه شده. وقتی دکمه رو فشار میدم مینویسم just for fun، به هم نشون میده که تو یه فایل داری به اسم just for fun PDF، یه دونه داری این، یه دونه ایمیل زدی به آقای هنرمند به اسم just for fun، و توی آمازون هم یه کتابی هست به اسم just for fun اگه میخوای بخری اینجا رو فشار بده. من بهم میگم تبلیغ، خودش میگه سرچ مستقیم. یک سری ازش ناراضیان و میگن این تبلیغات ناخواسته است، حتی ادعا میکنن که من حاضرم برای اوبونتو پول بدم ولی نمیخوام اینا توش باشه. یا مثلا هینی که نصب میکنیم کنار اون لانچر کنار دکمه آمازون اضافه شده، من باید هم دستی اونو حذف کنم. کمی پیچیده است بحث کردن دربارش، منم خوشم نمیاد. اولین کاری که کردم اونو حذف کردم، توضیح بدم که من دارم 12 و 10 استفاده میکنم. اوبونتو بتا بسیار عالیه، فوق العاده پایداره، مشخصه که من همیشه اول گنومو توش نصب میکنم، از یونیتی بعدم میاد، ناکارا هم هست به نظرم، ولی بتاش بسیار بسیار پایداره. برنامه‌تون داره رو بتا سیو میشه به معنی اعتماد من به اوبونتو 12 و 10. ولی اولین کاری که کردم این بود که آمازون رو از لانچ بار حذف کردم و اونم اصلا دوست ندارم که سرچ میکنه. اما اتفاقی که میفته اینه که خب یه شرکت تجاری ابزار محصول ساخته، من دارم اون محصول رو استفاده میکنم، این محصول باید برای اون شرکت تجاری پول در بیاره، تصمیم گرفته که خب این رو بذاره شاید از این پول در بیاره، هرچند که ظاهرا حتی میگن که از این پولی هم مستقیم در نمیاد، فقط یه سرچ بهتره که اگه من چیزی زدم، اگه کتاب به این اسم تو اینترنت هست به من نشون داده بشه، اگه یه فیلم هست نشون داده بشه. ولی در نهایت اگر ازش پول در بیاره، نظر شخصی من اینه که کمپانی کاملا حق داره این کارو بکنه، حتی اگه کار جذابی نباشه، کارنیکال باز نشده کارای جذاب بکنه، باز شده پول در بیاره. یه شرکت تجاریه، یه محصول داده، تصمیم میگیره یه چیزی بهش اضافه کنه ازش پول در بیاد. من اگر دوست ندارم یا نصب میکنم بعد فنی بعد دستی خودم حذفش میکنم، اگه بیشتر دوست ندارم اصلا میرم سراغ یه چیز دیگه، میرم سراغ فدورا که یکی از بهترین توزیع‌های آپ استریم برلین بقیه لینوکس داره کمک میکنه، میرم سراغ دبیان با همه یه مکانیزم فوق‌العاده دموکراتیکش، یا میرم سراغ آریوس، یه توزیع بزرگ ایرانی که کاملا برای یوزر با اینترنت نه چندان سریع خوبه. البته یه دعوای ولید همین پشت هست، اونم اینه که من نمیخوام کالا باشم، من ترجیح میدم اوبونتو کالای کانونیکال باشه و من اون رو بخرم، هرچند که اوبونتو گفته همیشه رایگانه، یا بهش کمک کنم یا هرچی. این رو من ترجیح میدم که اوبونتو بشه کالای کانونیکال، چون اگه اینطوری نشه اوبونتو میشه یه سرویسی که کانونیکال میده که از طریقش من به کالا تبدیل میشم، بعد منو به عنوان یه کالا میفروشه مثلا به آمازون. کانونیکال میگه که از هیچ کس پولی برای این سرچ نمیگیره، پس اینها تبلیغ نیست. اما این جریان کالا شدن بحث خیلی جدیه، همین اتفاق داره توی گوگل میفته. من از سرویس های گوگل استفاده میکنم بدون اینکه به گوگل پولی بدم. گوگل روی چای نفت که نشسته، گوگل یه شرکت تجاریه که میخواد از یه چیزی پول در بیاره، هر شرکت تجاری هم از کالا پول در میاره. پس من اگر کالایی رو از گوگل نمیخرم، فقط دارم به رایگان ازش سرویس میگیرم، معنیش اینه که من کالایی ام که گوگل داره میفروشه به یکی دیگه. اینم واقعیت داره، در واقع من کالایی ام یا استفاده من از اینترنت یا حضور من تو گوگل کالاییه که گوگل میفروشه به تبلیغ دهنده ها. این یه غیر جذابیت خاصی رو تو خودش داره که من دوست ندارم تو اوبونتو باشه، ولی به هر حال از نظر عقلی حق میدم که این تصمیم رو کانونیکال بگیره. anyway بری خبر بعدی. دستگیری پاستافاریانای یونانی به جرم جرایم سایبری. 24 سپتامبر شعبه جرایم سایبری یونان یه جوان 27 ساله رو دستگیر کرد. جرم کفرگویی و مسخره کردن یک روحانی یونانی به اسم Elder Pisces از طریق داشتن یه سایت به اسم Elder Pisces. Pisces ظاهرا یه پاستای مشهور یونانیه. پاستافاریان های یونانی هم، پاستافاریان ها کسایی هم که اعتقاد دارن یه پاستای خیلی بزرگ دنیا رو خلق کرده. پاستافاریان های یونانی هم تظاهراتی برگزار کردن تا به جریان این دستگیری اعتراض کنن. تو این تظاهرات پاستای یونانی همون پاستیتسیوس بین افراد توزیع می شد به عنوان یک پاستای مقدس. پاستافاریان ها یه مذهب آلترناتیو بسیار بسیار بامزن، مدرن درست شدن و اینا. اگه دوست دارین دربارشون بخونین و بخندید دنبالشون کنید. یه بخش تبلیغیه دیگه با همه یه وجود خودم. چون میدونم که با هر پرینت دارم طبیعت رو آلوده و آلوده تر. پس برای هر پرینت گرفتن دلیل دارم. اما امروز من 80 صفحه پرینت گرفتم، شماره جدید نشریه الکترونیکی شگفت‌زار با تمرکز روی زامبی‌ها. 190 صفحه نشریه با کیفیتی که قسم میخورم توی خیلی کشورهای دنیا بی‌نظیر. به fantasy.ir سر بزن. fantasy.ir 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 به fantasy.ir سر بزنین تا خوشحال باشین از اینکه چنین آدمهایی تو ایران هستن. fantasy.ir یکی از امیدهای منه برای ایران بودن. یه نشریه فوق العاده دارم به اسم شگفت‌زار درباره ادبیات علمی تخیلی، وحشت و فانتزی. بخونینش، از قسمت آخرش واقعا لذت ببرین. 190 صفحه بهترین چیزی که درباره زامبیا میتونین تو ایران بخونین. fantasy.ir بهترین نشریه بود. مایکروسافت گیر به عدد 45 سانسور کلی سایت اینترنتی از جمله دولت آمریکا، بی بی سی، ویکی‌پدیا و بینگ. یوهاهو، خود بینگ مایکروسافت درخواست کرده گوگل سانسورش کنه. این دی ام سی ای که دیجیتال میلنیوم کپی رایت اکت هست و نوتیس هاش دارن یه مشکل جدی میشن برای تمام اینترنت. البته مقیاس مشکل جدی تو مقیاس کشورهای آزاد و اینجا که مشکل جدی اون یه چیز دیگه است. ماجرا اینه که طبق قوانین شرکت‌ها حق دارن به بقیه نوتیس بدن که تا بررسی کامل یک سری چیز رو از سایت‌ها باید حذف کنن. در واقع من میتونم بگم که فلان چیز رو بردارین، فلان چیز کپی رایت منو نقض کرده، شما باید ورش دارین تا وقتی که بررسی کنیم که آیا واقعا نقض کرده یا نه. در نتیجه یه سری برنامه هستن که به شکل خودکار میچرخن، جاهایی که به نظرشون مشکوک میاد رو گزارش میدن خودکار، بعد حالا کیه که کی تست کنه. یکی از این برنامه‌های خودکار ظاهراً توسط گوگل ران می‌شده و سعی می‌کرده نسخه‌های درز کرده ویندوز 8 رو از اینترنت حذف کنه. الگوریتم احمقش هم فقط بر اساس تکرار عدد 45 احساس می‌کرده که هر چی توش عدد 45 زیاد باشه، حتماً اون نسخه درز کرده ویندوز 8 هستش. در نتیجه گشته یک کلمه سایت رو به گوگل گزارش داده که لطفاً اینا رو حذف کن. توش تک کرانچ بوده، ویکی‌پدیا بوده، بی بی سی بوده و حتی موتور جستجوی خود مایکروسافت یعنی بینگ. گوگل میدونه که این نوتیس ها اشتباهن و یه وایت لیست درست کرده که مطمئنیم ویکی‌پدیا ویندوز 8 منتشر نمی‌کنه، مطمئنیم بی بی سی منتشر نمی‌کنه. اما اگه همین موتور اشتباهن بیاد به سایت من رو گزارش میده، گوگل منو حذف میکنه تا یه زمانی بررسی کنه که آیا جادی ویندوز 8 منتشر کرده یا نه. تمام دلیلم این بوده که تو یکی از یو آر ال های من دوبار عدد 45 تکرار شده، پس مشکوکه. حسابم با کرام الکاتبین خواهد بود که کی فرصت به هم برسه بررسی کنن. قوانین دی ام سی ای شدیداً نیاز به اصلاح دارن. اگر توی آلمان باشین یا آنتی فیلترتون شما رو از آلمان ببره بیرون، میبینین که بخش بزرگی از یوتیوب براتون پخش نمیشه. دلیلش اینه که یه برنامه میچرخه، هر کدوم یه موزیکای شبیه به موزیکای یکی رو دارن، میگن که آقا اینو فعلا وردار تا بررسی کنیم آیا موزیکش دزدیه یا نه. قوانین کپی رایت شدیداً نیاز به اصلاح دارن. و آخرین خبر در اعماق، سر کار تفریح کنین یا اصلاً کار رو بازی کنین. تفریح دشمن کار نیست. این شعار اپلاید گیمینگه، یک شرکت طراحی بازی که برای مؤسسه بانک جهانی، مؤسسه آینده، و جاهای دیگه بازی طراحی میکنه، یا در اصل روندهای تفریحی رو طراحی میکنه که کمک میکنه کارمندا بهتر کار کنن. به این جریان توی روانشناسی میگن extrinsic motivation، انگیزه آرزی یا انگیزه بیرونی یا همچین چیزی. و مشکلش اینه که دوام نمیاره. شما کار میکنین چون حقوق میگیرین، کار حقوق بهتون انگیزه میده که کار کنین، سریعا از کارتون خسته میشین. در مقابل گفته میشه که نیازی نیست کار بیمزه باشه، شما لازم نیست حتما یه انگیزه خیلی قوی بیرونی داشته باشین که براش کار کنین. کار میتونه شما رو واقعا درگیر خودش کنه، مثل همون سریالی که میایین تو خونه میبینین با هیجان، مثل همون گیم کامپیوتری که میایین میشینین شبش نمیفهمین کی صبح شد کی شب شد کی صبح شد کی شب شد. کار میتونه جذابتر باشه، مشخصا اگه کار خیلی باحالی باشه، کسی بهتون حقوق نمیده انجامش بدین که خودش انجام میده، ولی در نهایت میشه بهترش کرد. در ضمن توی خود شغل‌های ما که حالا براش حقوق میدن کلی کار هست که باید بشه که اونها فوق‌العاده بی‌مزه‌ن، اونها رو هم میشه جالب‌تر کرد. مثلا ضبط ساعت‌های کاریتون، پر کردن گزارش‌های مالیتون و این جور چیزها. حالا فکر کنین توی شرکتی، مثلا این شرکت برای شما طراحی کرده باشه یه پنل که به شکل بازی به شما نشون میده که چند تا ایمیل دریافت کردین، چند تا ایمیل زدین. مثلا آخر هفته به شما بدج سریع ترین پاسخ دهنده ایمیل رو بدن، یا اینکه بدج بیشترین دریافت کننده ایمیل مهمل رو بدن و اینجور چیزا. همه چی رو بیارن به سمت یه بازی. این کاریه که فورسکوئر میکنه. آدما تو فورسکوئر چکین میکنن و بعد مثلا میشن میر شهردار یک رستوران فقط چون زیاد چکین کردن. بهشون امتیاز میده که آفرین شما تو این ماه 3 تا رستوران رفتین. بهشون میده که آدم خوشگذرون، در طول امشب شما 3 تا جای مختلف رفتین غذا خوردین، 5 تا پارک رفتین، پس قهرمان پارک های تهرانین. به همین خاطر چون درگیر یه بازی میشن شروع میکنن ادامه دادنش. من خودم معتادم. به این کار میگن گیمیفیکیشن، بازی کردن، بازی کردن همه چی. در واقع بازی کردن دنیای واقعی برای دادن بازخوردهای خوب به آدم‌ها. یه استاد دانشگاه استنفورد تو حوزه ارتباطات میگه که ابزارهای اوراکل و آی بی ام فوق‌العاده حوصله سرورن. چرا اوراکل و آی بی ام ابزارهایی به ما دادن تو اداره و شرکت و دانشگاه باشون کار کنیم که اینقدر بی‌مزه‌ن؟ همه اینا میتونن جالب‌تر باشن. من نباید اینجوری باشه که توی خونه کارهای جالب بکنم، سر کار کارهای خشک و خسته کننده. این ایده صحیحی نیست. من که اینجا کامپیوتر رو دارم، شما هم که از من این سری اطلاعات دارین، منم که دارم یه سری کنش انجام میدم، اگر کسی بتونه اینا رو به بازی تبدیل کنه حداقل بامزه تر میشه. توی رادیوهای بعدی درباره گیمیفیکیشن حتما بیشتر حرف میزنم، چون خودم بهش علاقه دارم. حتی شاید یه شماره ویژه براش بریم. ولی به هر حال خواستم معرفی کنم شرکتی رو که کارش اینه که کار شرکت‌های دیگر رو به شکل بازی غالب کنه به کارمندا. و آخرین در اعماقم خوندیم، میریم سراغ تبریک ها و تقبیح ها. همه تقبیحمونو یک جا جمع میکنیم برای سانسورچی اینترنت. سانسورچی اینترنت ننگت باد. اگرم یه روزی اومدی گفتی من مأمور بودم و معذور، جوابت اینه که عزیز دلم، اون زمان که اون همه آدم شریف، اون همه آدم نیمه شریف، اون همه آدم غیر شریف داشتن زندگی میکردن بدون اینکه بقیه رو سانسور کنن، چی شد که تو صاف شده بودی مأمور این کار زشت؟ میخواستی مأمور نباشی. مأمور بودم و معذور جواب نیست. و تبریکمونو صاف و ساده و ساده میدیم به رضا رشیدپور، مهندس بیکار که دروغ رو تکرار نکرد و تو 3 دقیقه با همون از رای حرف زد که دستمال نمیخواست. آفرین رضا رشیدپور. و بخش جدید نامه ها. نامه اول. سلام جادی. مدتی بود هارد اکسترنالم دچار بیماری رندوم دیتکت شده بود و گاهی بالا نمی اومد و این اواخر هم با اینکه به نظر می رسید سالمه، دیگه کلن بالا نمی اومد. اولین کار این بود که بکاپی از اطلاعات مهمتر گرفتم قبل از اینکه کاملا بمیره و بعد بردمش به گارانتی محترم سازگار ارقام. دوستان عزیز با تست هارت به روش گرفتنش کنار گوششون و گوش دادن به صدای هارت تشخیص دادن که هاردم سالمه. مرحله بعدی این بود که اعلام کنن برای رفع عیوب سخت افزاری هیچ کاری نمیتونن بکنن. تنها کاری که ازشون برمیاد فرمت کردن هارد دیسک و اگر با فرمت به نتیجه نرسید هارد جدید به هم میدن. و دو گزینه پیش رو گذاشتن. درخواست بازیابی اطلاعات هر گیگابایت 1000 تومان رایج مملکت عزیز، که خب من 673 گیگابایت اطلاعات داشتم، در نتیجه میشه 673 هزار تومان یا 2 بیخیال شدن اطلاعات. اینطور شد که از خیر گارانتی گذشتیم و هارد رو از قابش که یه تیکه پلاستیک بیشتر نیست در آوردیم، به این امید که شاید پورت ساتا یا چیز دیگه‌ای برای بیرون کشیدن اطلاعات داشته باشه یا جایی برای انگولک، ولی نداشت. نهایتاً دیروز رفتم پایتخت تا شاید اونجا عزیزان راه حلی برای تعویض پورت یا بورد داشته باشن، اما چیزی جز سگرفتاری دوستان و جواب سربالاشون نصیبمون نشد. در مسیر برگشت با دست‌های درازتر از پا چشمم به مغازه ای افتاد که هارد لپتاپی و غیره میفروخت. گفتم یه بار شانسم رو امتحان کنم. رفتم داخل، یه آقای میانسال هارد رو گرفت و پرسید که چند دقیقه وقت دارم یا نه. تأکید کردم که دارم. در کمتر از 2 دقیقه هارد بالا اومد و همه اطلاعات سر جای اولشون بودن. چند باری هم تست کرد تا مطمئن بشه و هارد رو تحویل داد. اولش گفت سعی نکن. نمیگم چی کار کردم. بهش گفتم قول میدم به کسی ندم و توضیح داد چی کار کرده. نهایتا گفتم چقدر باید پرداخت کنم؟ گفت 5 مغازه پایین تر بستنی است. 3 تا بگیر و بیا. گفتم بستنی که نمیشه، دستمزد مبلغش هر چی هست همون رو بدم، شما هر چی خواستی باهاش بخر. گفت میتونستم مثل خیلی ها بگم برو یه ساعت دیگه بیا، کلی هم بلا سر هارد و اطلاعاتت بیارم و علافت کنم. الانم میگم هزینه‌اش 3 تا بستنیه، یا بگیر یا برو به سلامت. در نهایت گیجی اومدم بیرون تا بستنی فروشی رو پیدا کنم که دوباره صدام زد که از همون 300 تومانیاش بخری. یا 3 تا مگنوم خریدم و برگشتم دم مغازش. بستنی‌ها رو تحویل گرفت و گفت خوش اومدی. هستند هنوز چنین انسان‌هایی. ایمیل خیلی خوشحال کننده ایه. راستش نمیدونم که باید آدرسش رو بگم یا نه تو رادیو، شاید دوست نداشته باشه. نمیگم، ولی اگه کسی شخصی خواست آدرس رو بهتون میگم. خب اینم از این شماره رادیو گیک. برای آهنگ آخر به پیشنهاد پدرام از رادیوهد کریپ رو پخش میکنیم. تا هفته بعد خوش باشین، بخندین و شاد زندگی کنین. What the hell am I doing here?
so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.